خب سلام، هر کدوم بخیر. خیلی ممنون که تشریف آوردین، از جمعتون با ما بگذارین. فیلم کلاترال بیوتی رو تماشا کردید، امیدوارم که دوستش داشته باشید. این فیلم در واقع یک فیلمی در ژانر کمدی اما راجع به تراژدی زندگیه، و حالا بنابراین میخوام یه ذره راجع به کمدی و تراژدی براتون صحبت کنم. این ماسک‌های علامت نمایش در یونان باستان رو همتون میشناسید، نماد تئاتر الان این ماسک هاست، و این ماسک‌ها یکیش نماد کمدی هست که اون لب خندان، و یکیش نماد تراژدی هست که اون لب گریان. کمدی در یونان باستان داستان‌هایی بوده که هپی اندینگ بوده، نه داستان‌هایی که خنده‌دار باشه، و داستان‌های هپی اندینگ داستان‌هایی بوده که آخر ماجرا، آخر شاهنامه خوش است، آخر عاشق به معشوق میرسه، آخر مادر فرزند از دست داده فرزند خودش رو بازیابی میکنه، آخر گم شده خونه خودش رو پیدا میکنه. و معمولاً داستان‌های هپی اندینگ و کمدی برای این گفته میشه که آدم‌ها انگیزه تلاش و مبارزه در زندگی داده بشه، که اگر قهرمان قصه کمدی طاقت بیاره، به قول سیاوش رومیشی طاقت بیاره رفیق، اگر طاقت بیاره و شجاعت داشته باشه و خلاقیت داشته باشه و باهوش باشه و صبور باشه و صادق باشه و صمیمی باشه و همه یه فضائل اخلاقی رو داشته باشه، اون وقت ته قصه همه چیزها رو میبره. بخش زیادی از فیلم‌ها و داستان‌های دنیا در ژانر کمدی است، مثلا مثل سفید برفی و هفت کوتوله، مثل زیبای خفته، مثل عرض کنم خدمتتون که سیندرلا، مثل سوپرمن، مثل بتمن، مثل اسپایدرمن. تقریبا میشه گفت که ژانر غالب سینمای هالیوود ژانر کمدی هست، ولی نه کمدی به معنای امروزی ما، کمدی به معنای یونان باستانی، چون آخرش قهرمان قوی تک و تنها اما با تکیه بر قدرت و صداقت و صلابت و پشتکار و هوش و زیرکی و همه فضائل اخلاقی موفق میشه که جام برنده رو بالا ببره، و ما با یه خیال راحتی آخش همه چیز به خیلی خوشی تمام شد. به این معنا این فیلم هم در ژانر کمدی. اما در یونان باستان یک ژانر دیگری در تئاترشون وجود داشت به اسم تراژدی، و داستان تراژدی این بود که قهرمان قصه علارغم تمام آگاهی که داشت، علارغم همه صداقتی که داشت، علارغم همه صبوری که داشت، اما در انتها تیکه پاره میشد. مثلا در شاهنامه فردوسی داستان سیاوش تراژدیه. سیاوش از همه لحاظ جوان برازنده و پاک دامن و محبوبی است، اما از آتش هم عبور میکنه، ولی آخر باباش میذاره دست تورانیان به عنوان گروگان. تورانیان هم بالاخره در یک موقعیتی سر به نیستش میکنه. یا اسفندیار دوباره یک پهلوان بسیار دلاوری است، ولی باباش داره که تاج و تخت برش نده، اسفندیار رو با اینکه همه آزمون ها رو پشت سر میذاره و باید تاج سلطنت رو بهش بده، میفرسته به جنگ رستم زابلی. واقعا کسی هم که در جنگ با رستم زابلی نمیتونه پیروز بیاد بیرون. بنابراین اسفندیار علارغم رویین تن بودنش و علارغم تمام فضیلت های پهلوانانش، آخر در واقع به حیله پدر کشته میشه. و از همه تراژیک‌تر قصه های توی قصه های شاهنامه که قصه عرض کنم خدمتتون که رستم و سهرابه، که زمانی پدر و پسر به آغوش هم میرسن که پدر و پسر کشی کرده، و پسر هم میبینه که به دست پدر کشته شده. و همینطور خیلی قصه های دیگرش، مثل داستان ایرج، مثل داستان سیامک. کلی توی شاهنامه ما قصه های تراژیک داریم که اونهایی که بسیار در واقع فضیلت دارن، هوش و قدرت و فضیلت های اخلاق دارن، اما ته ماجرا در واقع آش و لاش میشن. قصه های تراژیک که در یونان باستان هم خیلی وجود داشته، مثل اودیسه هومر، مثل اودیپ سوفوک، مثل الکترای سوفوک، همه این قصه ها که تراژیک بودن، اینها برای این به آدم ها داده می شده تا بفهمن که در زندگی یک چیزی وجود داره فراتر از توان ما و فضیلت های ما و دانش ما عمل می کنه، و اون اسمش تقدیره. اسمش جبر. در یونان باستان خدایی وجود داشت به اسمهای مویرا یا توخه یا فورتونا میشناختنش، حالا بسته به وجه‌های مختلفی که در زمان‌های مختلف خودش رو نشون میداد، و این توخه تاچ میکرد آدم‌ها رو. وقتی اون تاچ میکرد دیگه هیچ کاری از دست هیچ کسی در واقع بر نمیومد. اذا مستهم الضر، این یا اذا مستهم الضر، این که اگر ضرر شما رو مس کند، این مس کردن در یونان باستان هم وجود داشت به اسم توخه یا تاچ، یا فورتونا که انفورچونیتلی و فورچونیتلی ازش گرفته میشه. این تقدیر هیچ پهلوان، هیچ قهرمانی و حتی هیچ کدوم از خدایان ازش رهایی نداشتن. یعنی گاهی اوقات مویرا برای خدایان یه چیزی رقم میزد و خدایان هم از اون رهایی نداشتن. بنابراین در واقع تئاتر یونان باستان تراژدی برای این گفته میشده که به انسان‌ها یاد بده که زندگی یک تراژدی است و شما هر قدر هم که زبل باشید، باهوش باشید و قوی باشید، در مقابل مویرا، در مقابل تقدیر شما ناتوان هستید و جبر شما رو در هم می‌شکنه. تراژدی برای این گفته میشد که انسان‌ها وقتی که در سختی‌های زندگی قرار می‌گیرن، فکر نکنم کجای کار من اشتباه کردم که در اینجا قرار داره، بدونن که پهلوانان بزرگ مثل اولیس هم این اتفاقها براشون افتاده بود و بنابراین در واقع با ذات تراژیک زندگی آدم ها بیشتر کنار بیان. بنابراین کمدی برای این داده می شده که آدم ها با زندگی بجنگن، به تعبیر یونگی جنگجو و آنیموسی و نرین روان با زندگی مواجه بشن، به تعبیر آدلری با ماسکولین پروتست یا با اعتراض نرینه با جهان مواجه بشن، و از اون طرف قضیه تراژدی برای این گفته می شده که آدم ها بگن پیش شیر نره خونخاری یا در کف شیر نره خونخاری، غیر تسلیم و رضا پوچاری، همینی که هست هر چقدر هم که ما خوب باشیم آخرش از این در واقع فشار و از این تنش و از این رنج بزرگ رهایی پیدا نمی‌کنیم. خب بنابراین این تراژدی و کمدی دوتا ماجرای مهم بود که آیا ما اساساً زندگی رو در سطح کلان خودش یک تراژدی ببینیم یا یک کمدی ببینیم. و کتاب حرفای برای امروزی های من با این سوال پسرم شروع میشه که از من میپرسه بابا آیا زندگی خوشی بین دو ناخوشی است یا ناخوشی بین دو خوشی است؟ در واقع جواب این سوال اینه که آیا زندگی رو از منظر تراژدی نگاه میکنی یا از منظر کمدی نگاه میکنی؟ از منظر کمدی در واقع پایان شب سیاه سپید است، از منظر تراژدی به کجای این شب تیره بیاویزم قبای زندگی خود را، این شب شبی نیست که قرار باشه تمام بشه، این شب ابدی، بستگی به عینک نگاه ما داره. به هر حال نظریه پردازا راجع به تراژیک بودن یا کمیک بودن زندگی نظریه‌هایی دادن، از جمله چیزهایی که حتما شنیدید چون خیلی فوروارد میشه، یکی مال هوراس والپول هست. والپول هست در واقع استاد تاریخ هنر و مقاله نویس در انگلستان که میگه Life is a tragedy for those who feel، زندگی تراژدی است برای کسی که احساس داره، but a comedy for those who think، و برای کسانی که فکر میکنن زندگی یک کمدی است. و یا چارلی چاپلین میگه Life is a tragedy when seen in close-up، زندگی تراژدی است وقتی میری توش نگاش میکنی، به تعبیر close-up توی سینما مثل اینکه بریم توش نگاه کنیم، but a comedy این لانگ شات، ولی وقتی لانگ شات نگاه میکنی یا از بیرون نگاه میکنی یک کمدی است که مسخره بازی، همه میخوریم و بعد میخوابیم و تولید مثل میکنیم و میمیریم و بازی که دیگه میاد میخوره و تولید مثل میکنه میمیره. وقتی به از بیرونش نگاه بکنی یک جور کمدی میبینیش، به معنی یونانی نه به معنی چارلی چاپلین، یعنی خنده دار، ولی وقتی میری توش میبینی که نه، هر لحظهش پر از درد، پر از رنج، پر از فشار، پر از تردیده. و این در واقع داستان این فیلم هم هست که ماجرای تراژدی زندگی رو در یک ژانر کمیک فراهم کرده و آخر قضیه همه به مقاصدشون رسیدن. اون ستا شریف بالاخره تونستن گواهی بگیرن، امضا بگیرن که این سهامش حق رأیش رو به اونا واگذار میکنه، بعد این زن و شوهر از هم جدا شده دوباره همدیگه رو پیدا میکردن، اون ستا در واقع بازیگر بی پول هم به پولشون رسیدن و وضعشون خوب شد دیگه، و در نتیجه آخرش اینجوری انگار همه چیز خوبه، اینا هم دست به دست هم گرفتن و داشتن به پول نگاه کردن، اونا هم اون بالا خندیدن و همه چیز تموم شد. ولی واقعا زندگی اینجا رنجش تموم نمیشه، دوباره اولیویای دیوی به دنیا میاد، دوباره گلیوبلاستوما مولتیفورم میگیره، دوباره هموفیلی داره، دوباره تالاسمی ماژور داره، دوباره کمشنوا به دنیا میاد، دوباره کمهوش به دنیا میاد، دیسلکسی به دنیا میاد، اسکیزوفرنی میگیره، مانیک میشه، دپرس میشه و زندگی پر از اینهاست. بودا ظاهراً چند صد سال قبل از میلاد مسیح، همتون میدونید که در یک زندگی کومیک زندگی میکرده دیگه، یعنی شاهزاده‌ای بوده که در یه جایی زندگی میکرده که همه چیز براش فراهم بوده، تا اینکه همه هم حفاظتش میکردن که از این کپسول بیرون نره. من شنیدم توی یکی از این کشورهای عربی و یک جزیره‌ای رو در واقع کل اون جزیره رو با یک کولر گازی، با یک سیستم مثل کولر گازی کل جزیره رو خنک کردن. خب من که تو اون جزیره راه نمی‌دارم، ولی فکر کنید یه جزیره رو بخوام خنک بکنن در اون منطقه گرم. حالا بودا در یه همچین شرایطی سیزار که متولد شد که جزیره رو براش خنک می‌کردن، که اصلا متوجه نشه که دنیا گرمایی هم وجود داره، سرمایی هم وجود داره.
ها بادش می‌زدن.
آره اونجوری همه بادش می‌زدن، هیچی نفهمه. اما بالاخره یه روزی که برای گشت و گذار در شهر میره، در یه آدم مریض دردمندی رو میبینه که میگه وای آخ، ناله میکنه و این برمیگرده اون تیم همراه میگه که چیش رو میگن خب مریضه دیگه، میگه یعنی چی میگم هست دیگه. بعضی وقتا آدم های چیزهای سراغشون میاد بسیار دردناک که لذت، تمام لذت های زندگی رو از مغز و استخونشون بیرون میکشون، درد و رنج بیماری. بعد میگه منم میگیرم، یعنی که خب شما اگه بگیری هم پزشکان خوبی داری، سه سوته یوسین بهت میدن، متونیدازول بهت میدن، بعد آمپول پلازیر بهت میزنن، سرم هم بهت بس میکنن، مثلا پا میشی تموم میشه، همه چیز تموم میشه. بعد میگه که خب چه خوبه، مثلا زندگی کمدیه دیگه. میگه آره، پایان شب سیاه سفید است. بعد دوباره یه روز دیگه میاد بیرون، یه آدم بسیار سالمندی میبینه، مچاله، چروکیده، خمیده و با زحمت، مثلا برای اینکه یک چیزی رو بذاره تو تاخچه با یه زحمت فراوانی مثلا داره راه میره. میگن این چشه دیگه، میگه این چشه دیگه، میگن این هم پیر شده و بالاخره پیری هست و هزار علت. میگه که من پیر میشم، میگن شما با این سیستمی که آنتی اکسیدان بتون میگه، آنتی ایجین بتون میگه، پوستتون رو میکشین، تزریق میکنین و اندامهاتون رو عوض میکنین و غیره، حالا حالا اصلا بهش فکر نکن. بعد میگه خب پس همچنان زندگی کمدیه. میگن بله. و بعد بالاخره یه بار دارین گشت و گذارهای یواشکی یه جنازه رو میبینه که دارن میبرن که به سوزونن، میگه که این داستانش میگه این مرده، میگه منم میبیرم، میگه میگن که ببخشید رون به دیوار خاک آلم برسرم، بعد شرمندم از روتون شنگی رو که میره الکتریکی میگه که گلاب دروتون رون به دیوار، خاک آلم برسرم، یه لامپ صد دارید بخواه که داری لامپ صد، ولی چرا یه خودزنی میکنی؟ میگه آخو برای توالت میکنم. حالا اونا هم بگن که بر گلاب بریتون رون به دیوار که آدم برسرم، بله حالا بعد 120 سال خدایی نکرده بالاخره همچین چیزی پیش میاد. بعد اونجا بودا یا سیزارتا متوجه میشه که نه، اینجوری نمیشه زندگی کرد، اگر هر لحظه سایه بیماری، درد و پیری، ناتوانی، معلولیت و مرگ بر سر ما هست و به قول سهراب مرگ در سایه نشسته است مرا می نگرد، آیا در این شرایط میشه من بشینم و مثلا از خوردن چلو کبابم لذت ببرم و بعدشم یه آروم مبسوطی داشته باشم و بگم زندگی زیباست؟ نه نمیشه. اینایی که بالا سرم واسدادن مثل شمشیر دموکلوس، نه نمیذارم من لذت ببرم. بنابراین از کاخ آمد بیرون که ببینه آیا میتواند یه چیزی پیدا کنه، یه اکسیری پیدا کنه، یه کیمیایی پیدا کنه که مرگ و بیماری و رنج از بین ببره. در واقع با این معنا شروع کرد به جستجوگری، ولی ته تهش رسید که نه، همینی که هست انگار من باید با همین سازگار باشم. یعنی از ماسکولین پروتست به قول آدلر رسید به یک نگرش آنیمایی یا یک نگرش مادین روانی به جهان که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا تو چاره‌ای به اسم اون تسلیم و رضای بودا شد، نیروانا یا چیزی شبیه. خب در یونان باستان هم امپدوکلوس به این ماجرا رسیده بود 400 سال پیش از میلاد مسیح، که در زندگی در واقع ولادت و مرگ، زندگی و مرگ، در این در واقع پهنه‌ای که ما باش مواجه هستیم در درون هم قرار دارند. اساسا از هر کدومشون یکی دیگه زایده میشه. امپدوکلوس اسم این دوتا غریزه رو گذاشت اروس اند لوگوس. اروس یعنی غریزه معطوف به وصل و لوگوس یعنی غریزه معطوف به فصل، یا غریزه ترند، کشش مربوط به فصل. تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی. یک ترندی، یک کششی در جهان وجود داره که چیزها رو به هم میچسبونه. این اروس منجر به این شده که جهان از در واقع پدیده های بسیار پراکنده و ریز گله هم جمع بشه و تبدیل بشه به مولکول ها، به اتم ها، به مولکول ها، به ماکرومولکول ها، و بعد جهان ساخته بشه. اما در این حال یک ترند دیگری هم وجود داره به اسم انتروپی، که اون هم همه ساختمان های پیچیده رو میشکنه به ساختمان های کوچکتر با سطح انرژی پایین‌تر و با بی‌نظمی بیشتر، یعنی در واقع حیات رو تبدیل به عدم حیات می‌کنه. و این دوتا در جهان کاملا در شکم هم وجود دارن، یعنی هر ولادتی با مرگی همراه هست، هر مرگی با ولادتی همراه هست، هر خروجی ورودی است به جای دیگر و هر ورودی خروجی است از جای دیگر. و این در واقع داستان زندگی و مرگ که در هم دیگه تنیده هستن منجر به این میشه که مرتب جهان با پیچیدگی و نظم بیشتری ایجاد بشه و از طرفی دوباره نابود بشه و یه چیزی اونجا از بین بره. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، یعنی لوگوس. پی افکندم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیابد گزند، یعنی اروس. خب شما در این فیلم دیدید که یکی از سرگرمی‌های هاوارد چی بود؟ دومینوها رو میچید، ساختمان پیچیده‌ای میشد و بعد اونها رو به هم میده. خب ابتدا قبل از اینکه حتی اولیویا بمیره هم این سرگرمی هاوارد بود، چون توی فیلمی که انتهای فیلم دیدید، اون همچنان داشت برای اولیویا هم دومینو درست میکرد و با هم دومینو رو خراب میکردن. یعنی در واقع خود ما انسان ها هم همونجور که درست کردن لذت میبریم، از خراب کردن هم لذت میبریم. یعنی به گونه این بار این دوتا ترند وصل و فصل در درون ما آدم ها هم وجود داره. و دیگه وقتی یک بچه لگوها رو روی هم دیگه میچینه و یک ساختمان درست میکنه، یعنی اروس توش فعاله. وقتی عروسکش میدیم دستاشو میکنه، دماغشو میکنه، چشماشو در میاره، شکمشو در میاره، لباساشو در میاره، یعنی که لوگوس توش فعال هست. و این که در درون هر انسانی هم اروس و لوگوس فعاله باعث شد که فروید در سال 1920 در کتابی تحت عنوان فراسوی اصل لذت بگه انسان ها علاوه بر لیبیدو که غریزه تولید مثل هست و غریزه ولادت و تولد هست، غریزه دیگری هم دارن به اسم تاناتوس یا غریزه مرگ. لیبیدو از منشأ از ریشه آلمانی لیبه به معنی عشق گرفته شده بود و در واقع همون چیزی بود که در یونان اروس هست. خدای عشق هم در یونان باستان اروس بود و عشق در واقع در ادبیات اونجا به معنی آن چیزی بود که پدیده ها رو به هم نزدیک میکنه و منجر به وصل پدیده ها میشه، نه لزوما عشق انسانی یا عشق جنسی. ولی وقتی هر چیزی منجر به این میشه که ما دور هم جمع بشیم، مثل اینکه بود به خاطر فیلم دور هم جمع شدیم، این یک فرایند اروسی هست. و از طرفی وقتی یه چیزی باعث بشه انسان ها پراکنده بشن، این اسمش لوگوس هست. این رو فروید آلمانی اروس رو که لیبیدو بود رو از 1905 به کار می برد در کتابی تحت عنوان سه مقاله در باب تئوری جنسی و فکر می کرد که ذات انسان این لیبیدوس یا زیست مایه است یا جان مایه است که یک ذات تولید مثلی است، شاید تحت تأثیر فلسفه شوپنهاور که نظرش این بود که عمیق‌ترین انگیزه در انسان اراده معطوف به حیات، اراده تولید مثلی است و همین اراده تولید مثلی است که ما رو عاشق میکنه تا در واقع حیات ادامه پیدا کنه. اما در سال 1920 ظاهرا تحت تأثیر تخریب هایی که در جنگ جهانی اول مشاهده کرد 1914 تا 1918 به این نتیجه رسید که انسان ها با این کارهایی که دارن میکنن نمیشه که مهمترین غریزه شون غریزه تولید مثلی یا تبالد یا حیات یا عشق یا لیبیدو باشه. بنابراین اونجا از زبان یونانی الهه مرگ یا تاناتوس رو آورد و گفت که در واقع لیبیدو و تاناتو هر دو در انسان ها فعالن. شما بنابراین در این فیلم اون که یه آدمی دوست داشت بسازه و ویران کنه، یه آدم خلاق معمولا عبور میکنه از ایده های خودش، عبور میکنه از تشکیلات خودش، عبور میکنه از محصول خودش، خلق میکنه، اما با هر خلقی یک مرگی هست. اما چون خودش کنترل ماجرا رو داره خیلی هم حال میکنه، اما در واقع یه موقعی میرسه که میبینه نه، این ماجرا خارج از کنترل او هم در جریانه. یعنی حتی بناهایی که اون میسازه و دوست نداره خراب بشه، پیف کندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، میبینه ای بابا به اونها هم داره گزند میخوره. اینجاست که دفعه متوجه تراژدی زندگی میشه که فقط این نیست که خلق میکنم و خلق میکنم و خلق میکنم، یه جای دیگر یه کسی دیگه به اسم مویرا یا توخه یا جبر یا قانون زندگی وجود داره که اون هم حالا از یه محصولی که من هستم داره عبور میکنه و من رو کاملا تاریخ مصرف خوشبختیم رو تموم میکنیم که خب تموم شد دیگه، اولیویا رو میخوام از تو بگیرم، حالا وقت تاناتوس فرارسید. و اینجاست که این آدم انگار که میمونه در ریپیتیشن کامپالشن، اینکه یه آدمی حالا دیگه تمام زندگی شده این که هی بنا درست کنه و هی خرابی اون بنا رو تماشا کنه، این چیزیه که فروید بهشون میگه ریپیتیشن کامپالشن یا جبر تکرار، وسواس تکرار. و یون میگه که پلیس ها میگن قاتل به صحنه جرم برمیگرده، من میگویم که قربانی به صحنه جرم برمیگرده، قربانی برمیگرده مرتب به صحنه جرم تا ببینه آیا میتواند این دفعه در این صحنه قرار بگیره و به قتل نرسه، میتونه این دفعه به این صحنه قرار در این صحنه قرار بگیره و مورد تجاوز قرار نگیره. در نتیجه شما میبینید بسیاری از آدم‌ها انتخاب‌های رنج‌آورشون رو بارها و بارها بهش برمیگردن، میان یه همبازی دیگه پیدا میکنن که اون همبازی همون بازی رو باهاشون بکنه که در واقع آسیب ببینن. چرا اینقدر هی آسیب از یه همسر معتاد جدا میشه دوباره همسر معتاد دیگه، از یک همسر سادیستیک جدا میشه دوباره همسر سادیستیک دیگه. و در واقع فروید میگه که این اسمش از ریپیتیشن کامپالشن یا جبر تکرار، آدم ها در واقع برمیگردن تا شاید بتوانن مسلط بشن از اون صحنه برن بیرون و از اون احساس تحقیری که در اون صحنه براشون رخ داده که کنترل دست من نیست و من یه قربانی هستم در بیان و این دفعه بگن آهان این دفعه دیگه تونستم. بله یون میگه من میگویم که قربانی به صحنه جرم برمیگرده. خیام هم یه چیزی شبیه من میگویم داره، چه میگین؟ گویند بهشت جنت و حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. بنابراین در واقع کارخونه های آب انگور میتونن که این جمله رو بنویسن، گویند بهشت و جنت و حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، آواز و به خود شنیدن از دور خوش است. به هر حال این دوباره شما مواجه میشید با تراژدی زندگی، تراژدی که بودا هم بهش رسید، فروید هم بهش رسید، به اینکه مرگ و زندگی مرتب در شکم هم هستن. حالا اون چیزی که بودا تحت عنوان بیماری، پیری و مرگ باش مواجه شد، هاوار تحت عنوان زمان، عشق و مرگ باش مواجه شد. چون این سه تا چیزهایی هستن که ما رو آسیب پذیر میکنن. یعنی وقتی ما عاشق میشیم کنترل از دستمون در میره، وقتی که زمان میگذره کنترل دستمون در میره، یه قطاری که رد شد دیگه شما هر چقدر هم باهوش باشید و فضیلت داشته باشید قطار رد شد دیگه، آقا به پرواز دیر رسیدی، پرواز رفت دیگه. زمان رو وقتی از دست میدیم کنترل از دستمون در میره. و مرگ کاملا ثابت میکنه که کنترل در دست ما وجود نداره. اگزیستنشیال ها اینو تحت عنوان ultimate concerns یا نگرانی های قایی، نگرانی های نهایی بشر میشناسن و میگن چهار تا نگرانی هست که بشر از توش نمیتونه در بره. یکیش تنهاییست، loneliness، isolation. این تنهایی اجزای مختلفی داره. گاهی اوقات ما خودمون رو درک نمی کنیم، تنها یه اینتراسایکیک داریم. گاهی اوقات دیگران احساس میکنیم ما رو درک نمی کنن، تنها یه اینترپرسونال داریم. این تنهایی یا دبا داره، بالاخره مهارت‌هایی رو به ما یاد میدن، خودآگاهی پیدا میکنیم و دیگران دوست میشیم. این تنهایی یا دبا داره، اما یه تنهایی وجود داره تحت عنوان existential isolation یا existential loneliness، تنهایی وجودی. اون تنهایی دوایی نداره، حالا حداقل از دیدگاه سکولار دوایی نداره. اون تنهایی اینه که انسان واسطاده و در مقابل جهانی که اون جهان به شیش پاسخی نمیده، میگه اینجا کجاست، آی کسی اینجا هست، کسی اینجا هست، و بعد صدای خودش اکو میشه، کسی اینجا هست که چیز این کسی اینجا هست، بعد میگه که مثلا منو دوست داری، بعد اون اکو میشه منو دوست داری، بعد میگه نه انگار منو دوست داری، بعد میگه که از من عصبانی، باز اکو میشه من عصبانی، از من عصبانی، بعد میگه که انگار یک کاری میکنه از من عصبانی میشه. یعنی اینکه در واقع در مقابل این انسانی که داره فریاد میزنه و سوال مطرح میکنه، در این جهان پاسخ دهنده‌ای وجود نداره. از جمله رهروان این راه دراز، باز آمده کو که به ما گوید راز. و بنابراین هر کس سخنی از سر سودا گفته است، یعنی هر کس هم راجع به این جهان فکر میکنه پاسخی گرفته، فکر میکنه پاسخی گرفته. و در نتیجه این تنهایی وجودی باعث میشه که آدم ها برای خودشون خلق بکنن یه کسی که به صحبت من جواب میده. حالا اریک فون دریکه در کتاب ارباب خدایان ادعا کرده که موجودات هوشمندی از کهکشان های دیگر با این بشقاب پرنده ها میان به زمین، ما رو متمدن میکنن، بعد میرن دوباره برمیگردن سر میزنن، ای بابا ما مثلا یه چیزی رو یاد نگرفتیم، دوباره یکی از ما رو انتخاب میکنن، بهش وحی میکنن، بعد دوباره ما یه چیز رو یاد میگیریم، بعد دوباره میرن 200,000 سال بعد برمیگردن دوباره ببینن ما کجا میمونیم، بعد آزمایش میکنن و آموزش میدن به ما. قبل از اریک فون دریک هم این بشقاب های پرنده حاله های نوری بود که به جای موجودات فضایی فرشته ها ازش می اومدن پایین، و باز هم ما انسان ها رو سعی کردن که راه نمایی کنن. همه این داستان ها برای چیه؟ برای که ما تنهایی اذیتمون می کنن و دوست داریم یکی به سوال ما جواب بده. اروین دالون میگه انسان موجودی است تشنه معنا که به جهانی که به اون معنای ارائه نمی دهد، به جهانی که به او پاسخ نمیدهد، رانده شده است، تبعید شده است و خودش از خودش سوال میکنه، دوباره خودش به خودش جواب میده و این کلافش میکنه و این تنهایی وجودی است، رانده شدن به جهانی که به ما پاسخی ارائه نمیدهد. این به این معنی است که جهان در جهان کسی نیست یا جهان معنایی ندارد، به این معنا که کسی جواب ما رو نمیده یا اگر هم میده گوش ما نمیشنوه. بنابراین ما که تنهاییم، فکر کنید که شما همیشه در یک اتاق تنها باشید، بعداً بفهمید که مثلا زیر میز یک کسی زندگی میکرده، ولی شما که 40 سال عمر تموم میشه اونی که زیر میز بوده ندیدی، چه فرقی میکنه که شما اون بوده زیر میز یا اون نبوده زیر میز. بنابراین تنهایی وجودی یکی از اون ultimate concerns یا اون دردهاییست که راه حلی وجود نداره براش، حداقل در سطح سکولار راه حلی براش وجود نداره، و این نداشتن راه حلی که تراژدی های زندگی است. آزادی یکی دیگر از تراژدی های زندگی، آزادی یا فریدام هست، یعنی خاطر که در واقع وقتی که ما میخوایم از چیزی آزاد بشیم، دوست داریم آزاد بشیم، در خونه قفل شده، در آسانسور برون بسته شده، من میخوام آزاد بشم، اینجا آزادی رو میخوام، چون به قول اریک فروم در کتاب گریز از آزادی، این آزادی از هست، مسئولیتی نداره، یک بار اختناق و انسداد رو از روی حلق ما و از روی دوش ما برمیداره. اما وقتی که در باز میشه و میگن کجا میخوای بری، آزادی هر جا میخوای بری، این یک پاسپورتی با ویزای همه کشورهای جهان، کجا حالا میخوای بری، چه شغلی میخوای انتخاب کنی، حالا میخوای چه کار بکنی، حالا که میخوای چه کار بکنی، آزادی اون روی سکه نشون میده، ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت. اگر تو حق انتخاب داری و بعدا نمیتونی گله کنی که بابام بو نذاش، مامانم نذاش، جبر جغرافیایی نذاش، مرز بسته بود نتونستم، حالا این سوال ایجاد میشه با این آزادی میخوای چه کار کنی. و اریتروم در کتاب گریز از آزادیش میگه از این آزادی آدم ها میگریزن، از این آزادی به بندی میگریزن، یعنی میگن میشه یه نفر بیاد زندانبان من بشه و به من میگه چه کار کنم، میشه لطفا تو جای من تصمیم بگیری، این تو میتواند یه آدم باشه، میتونه یه نهاد باشه و میتونه یه ایدئولوژی باشه، لطفا به جای من تصمیم بگیر، چون اگر قرار باشه خودم تصمیم بگیرم، این بار مسئولیت منو خیلی اذیت میکنه که میلان کندرا اسم قشنگی روش گذاشته، سبکی تحمل ناپذیر هستی، که به فارسی پرویز همایون پور کتابش رو ترجمه کرده بار هستی، ولی اسم اصل کتاب از سبکی تحمل ناپذیر هستی، به این معنا که اگر کسی بار رو دوش ما نذاره، بار رسالت رو دوش ما نذاره، باید رو دوش ما نذاره و بگن سبکی، حالا بپر کجا میخواد بپری، این سبکی انقدر تحمل ناپذیره که ما بلافاصله میپریم به یک زندان دیگری و یک زندانبان دیگری تا اون به ما بگی که چه کار بکنیم. خب بنابراین آزادی هم خودش از نظر اگزیستنشیالیست هایی که از چیزهاییست که زندگی رو تبدیل به تراژدی میکنه و همینطور مینینگلسنس، یعنی همین که کسی نیست که به ما جواب بده که معنای این همه رفت آمد چیست و ما هرچی هم که بگیم که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، کسی نیست که به ما جواب این سوالات رو بده و معنای این سفر این همه آمدن و رفتن رو به ما بگه. و بالاخره مرگ که در واقع مهمترین قطعیت زندگی است، یعنی تنها چیزی است که به انصاف تقسیم شده، به هیچ کدام ما ازش محروم نموندیم و قطعی ترین چیز زندگی مرگه. یعنی راجع به زندگی هر پیشبینی راجع به هر کس از ما بشه، این پیشبینی ممکنه تحقق پیدا نکنه. مثلا یکی به ما بگه مثلا پولدار میشی، ممکنه نشه. یکی به ما بگه فقیر میشی، ممکنه نشه. اما اگر یه پیشگویی بیاد ته فنجان قهوه ما رو نگاه کنه بگه ایداد بیداد خیلی چیز وحشتناکی میبینم، تو قراره بمیری، اولش جام میخوری، بعد میبینیم که خب چقدر حرف راستی میزنه. این تنها چیزیست که یک فالگیر میگه و هیچ ردخور نداره. بنابراین این مرد که در سایه نشسته است ما رو میگرد، یکی از چیزهاییست که زندگی رو تبدیل به یک تراژدی میکنه. حالا اروین یالوم و بسیار از اگزیستنشیالیست ها میگن که در واقع سه تا از این علم، از این چهار علمان رو شما باید به عنوان درد در نظر بگیرید و پنجمی هست که راهکار ما در برابر این درده. هممون میدونیم که خواهیم مرد، هممون میدونیم که حداقل جاهایی در زندگی آزادی داریم و در مقابل اون آزادی مسئولیم و هممون میدونیم که یک تنهایی وجودی داریم. این که چه معنایی به اینها بدیم باعث میشه که ما در واقع درد بیشتری ببریم یا درد کمتری ببریم. بنابراین اروین یالوم میگه که انسان بودن از آنجا آغاز میشود که معنا آغاز میشود. یعنی شما وقتی که مثلا قرمه سبزی به نظرتون میشه یک غذای مثلا خانواده، اینجا شما من از گوسفند و از گربه متفاوت میشیم، چون غذا برامون معنا داره غیر از این که پروتئین و کربوهیدرات و اسید چرب و یه چیز دیگه مثلا ویتامین داره یا چیزهای دیگه توش داره. غیر از همه اینها غذای معنا پیدا میکنه. معناش اینه که او ما جمعه ها زور مثلا خانوادگی قرمه سبزی میخوریم، یا یه غذا بر شما میشه غذای فرنگی، یا غذا بر شما میشه غذای ایرانی، بعد شما غذا براتون نوستالژی پیدا میکنه، بعد شما غذا براتون معنا پیدا میکنه. از اونجا در واقع که این معنا پیدا میکنه، انسان از سایر حیوانات متفاوت میشه. این معنایی که ما به این ماجرای دردهای زندگی میدیم هم معنایی است که میتواند این دردها رو بیشتر کنه یا میتواند این دردها رو کمتر کنه. یکی از معناهایی که به زندگی داده میشود میتواند زندگی رو تبدیل به کمدی بکنه، کمدی به معنی هپی اندینگ بکنه. و یعنی اینکه درسته تو داری درد میکشی، اما مثل اون سنگی که در معدن هست توش رگه هایی از طلا داره ولی پر از ناخالصی است، اون رو در کوره میندازن، گرمش میکنن، ذوبش میکنن، پتکش میزنن، الکترولیزش میکنن، برقش میدن، این بیچاره رو چقدر شکنجه میکنن. اما برای چی شکنجه میکنن؟ برای اینکه از توی اون طلا در بیاد. پس اگر داره در جهان این اتفاقا برای تو میفته، این اتفاقا برای اینه که تو توی رگه طلا و باید روی چلونده بشی تا از توی اون رگه های طلای تو شمش طلا در بیاد. اینجوری میگه آره، تو انتخاب شدی، تو انتخاب شدی و خیلی حال خوشی مثلا به ما دست میده. میگه میدونی چرا همه تنها گذاشتن تو رفتن؟ میگه نه، میگه برای اینکه کائنات خدا و ایرا هرچی اسمشو بذاریم میخواد خودش تنهایی با تو صحبت کنه، که اگه خاطرت باشه هوارد هم توی مترو داشت میگه آقا این قصه ها به من جواب نمیده، درد من بزرگتر از اینه که شما بگید خدا از اون بالا نگاه کرد یه گل روز کوچولوی خوشبو دید و او این مال منه، اینو برای خودم میبرم تو بهشت خدا، این برای من جواب نمیده. یا اینکه بگی آها این کارمای تو بوده، در زندگی های گذشته بچه یه نفر رو کشتی، حالا برای مستهلک شدن کارمات در این زندگی باید بچت بمیره تا تو اون گناهت سبک بشه، اون وقت به سامسارا از سامسارا از چرخه معیوب زندگی در بیاید و به سهاسارا برسید، به جهان الهی برسید. میگه اینجا این داستان ها برای من جواب نمیده، ولی برای بعضی ها جواب میده، یعنی برای بعضی ها این معناها باعث میشه که رنجشون در مقابل تراژدی زندگی کم بشه. شما در واقع میبینید که بعضی از ادیبان معنای کمدی به زندگی دادن، بعضی ها معنای تراژیک به زندگی دادن. مثلا مولانا جزو اون کسانی است که ژانر کمدی داره، به این معنا که یک معنایی میده به همه رنج های زندگی که شما میگی به 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 چه معنای خوبی هست. مثلا شما بره هستی که در مقابل شیر نر میگی پیش در کف شیر نر خون خاره غیر تسلیم و رضا کو چاره، بعد شیر میگه که حالا که تو تسلیم منی من عاشقت شدم، بعد یه دفعه شیر شما رو بغل میکنه، شما به جای بره تبدیل میشید به ماده شیر، بعد میگه که خوب شد که تسلیم شدم، بعد میگه بله بله دیدی به نفعت تو خودت نمیدونستی. و بنابراین میگه به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه‌ام چو بدیدی مگو دریغ دریغ، به کام دیو درفتی دریغ آن باشد، کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد، تو را چنان به نماید که من به خاک شدم، به زیر پای من این هفت آسمان باشد. یا مثلا این که در پاسخ به این سوال که از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود و کجا میروم آخر ننمایی وطنم، این جواب که مرغ باغ ملکوتم، میام از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم، چه خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. چقدر خوبه، بر همین روز سنگ قبرها حرفای مولانا رو می نویسن، شعرهای مولانا رو می نویسن. اما یک کسی دیگه مثل خیام زندگی رو در ژانر تراژدی نگاه میکنه، یعنی مرگ است و مرگ است و مرگ است و مرگ است، و این نیست که بعد شما بدید که بله بعدش من به سر پوش میدم و پر و بالی میزنم. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش، هر یک به زبان خیش با من میگفت کو کوزه‌گر و کوزه خراب کوزه فروش. هر چی رو که میبینه خیام توش مرگ رو میبینه، این کوزه یه لیوان آب میخواد بخوره تفلکی، یه کوزه، این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن اون میبینی دستیست که برگردن یاری بوده. حالا من چجوری دست به گردن یار بندازم تا یادم بیاد که اینم دسته کوزه ای میشه و عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهم شد. میره سبزه مثلا یه حالی بکنه، دوباره سبزه رو که میبینه میگه تا سبزه خاک ما تماشاگرست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. خروس قول قول میکنه، ساعت زنگ میزنه میگه هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا کند همی کند نوحه گری، یعنی که نمودن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بی خبر. ماه رو میبینه میگه که چه ماه شوال باشه چه ماه رمضان باشه، چه آدم ها دلشون بگه چه آدم ها دلشون باز بشه، خیام یه چیزه میبینه میگه پیمانه چه سر رود چه شیرین و چه تلخ، این عمر چه طی شود چه این عمر چه طی شود چه بغداد چه بغداد و چه برق، پیمانه چه سر رود چه شیرین و چه تلخ، خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ و قره آید از قره به سلخ. هیچ میمیری میری هیچ هم ازاد باقی نمونه، یادت هم میره. آنان که محیط فضل آداب شدن در جمع کمال شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبودن گفتن فسانه یه در خواب شدن. ما خیلی خوشحال بودیم که ما یک مثل فردوسی که پیفکندم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیابد گزند، اما خیام میگه نه ما هم یادمون میره، حالا به جای 100 سال بعد 1000 سال بعد یادمون میره، ولی ما هم از یادها خواهیم رفت. اونجا که میگه چندی به کودکی به استاد شدیم، چندی به استادی خود شاد شدیم. گفتیم خب من یه بنایی ساختم که دیگه از بین میره. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. خب بنابراین شما میبینید که یه سری از ادیبان، یه سری از در واقع شاعران زندگی رو تراژدی میبینن. حالا اونهایی که زندگی رو کمدی میبینن که خیالشون راحته، آخر یه روزی، یه روزم از که از عمر دنیا مونده باشه اسپایدرمن میاد و همه بدها رو حالشون میگیره حسابی، یعنی خیتشون میکنه، شامپو تو چشمشون میکنه، بعد که گفتن میسوزیم 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 آب میریزه تو چشمشون، دوباره این دفعه شامپو تو چشمشون میکنه، حالشون میگیره، اون خیلی خوبه. بعد ما هم که مثلا اون بچه هم که له شده، گل سرخی بوده، خدا با گلیو بلاسمان مولتی فارمونو کنده برده به آسمان. منم اگر ورشکست شدم، خدا میخواسته من آزمون کنه مثل یعقوب و ببینه که آیا من، و به شیطان بگه دیدی این چقدر اینه اینه، حالا خیلی شدی، و همه اینا قشنگ میشه. اما اگر که کسی اون معناهای کمیک رو برای زندگی نپذیره، اون وقت زندگی میشه یک تراژدی. حالا اگر زندگی شد یک تراژدی، ما دو تا رویکرد در مقابل این تراژدی داریم. یه رویکرد اینه که به این تراژدی بگیم نه، بگیم نمیخوام. یه رویکرد به اینه که بگیم که چه تراژدی قشنگی، تراژدی چقدر، چه تراژدی قشنگی، چقدر اون نمایشنامه نویس خوب میتونسته بچزونه و آشولاش بکنه. بنابراین عجب فیلمی است، مثل اینکه مثلا ما یه فیلم وحشتناک نگاه میکنیم، عجب استنلی کوبریک خوب میتونه تو شارلین منو بلرزونه، عجب مثلا آلفرد هیچکاک خوب میتونه توی سایکو مثلا منو بترسونه. پس بریم فیلماشونو دوباره نگاه کنیم. ژانر ژانر وحشته، اما آدم ها میگن خوب میترسونه، پس بریم نگاه کنیم. پس ما میتونیم در مقابل تراژدی زندگی آریگو باشیم، میتونیم در مقابل تراژدی زندگی نعگو باشیم. توی فلسفه فیلسوفانه معاصر دو تا فیلسوف هستن که خیلی نگفتن به تراژدی زندگی رو پیشه کردن. یکی شوپنهاور، آرتور شوپنهاور میگه که ما بازیچه زندگی هستیم. به زبان آلمانی چیزهایی میگه که ترجمهش به زبان فارسی اینه: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، چندی بر این بساط بازی کردیم، گردیم به صندوق ازل یک یک باز. و در نتیجه شوپنهاور میگه مهمترین انگیزه بشری عشقه، اما پشت عشق چیزی نیست جز اراده معطوف به حیات، یعنی غریزه تولید مثلی. وظیفه ما در مقابل این جهان تراژیک که ما رو مثل عروسک خیمه شب بازی به بازی باز می‌داره این هست که ما به عشق نبگیم. این تجویز آرتور شوپنهاوره، به عشق نبگیم، به تولید مثل نبگیم و خیتش کنیم. اون چطور بده بازی که اون خیمه شب باز اون بالا واسطه، میگیم که ما عروسک ها دست به دست هم بدیم، ما دیگر عروسک جدید تولید نمی کنیم. و به نظرش میاد که این نگفتن در واقع به جبر زیستی زندگی مهمترین وظیفه ایست که فلسفه به ما میآموزه که باید باشه. آلبر کامو فکر میکنه که در مقابل این تراژدی زندگی حتی نگفتن از این هم میتواند خشن در باشه. چگونه؟ بله، میگه تنها سوال واقعا فلسفی جهان خودکشی است. حالا خودکشی به دو معنا، یکی به معنایی که در رمان بیگانه قهرمان اون رمان در واقع اسمش چیه؟ مورسو. مورسو هیچ چیز زندگی رو جدی نمیگیره، جنگ رو، قتل رو، کار رو، مرگ رو، عشق رو، هیچ چیز رو جدی نمیگیره. و هرچی ازش میپرسن که مثلا تو از مرگ مادر الان ناراحتی؟ میگه ناراحت هم نمیدونه. میگه که من تو عاشق منی؟ یه عاشق هم نمیدونه. میگه تو انگیزهی برای قتل داشتی؟ میگه انگیزه قتل نمیدونه. یعنی در واقع زندگی رو به شکل نگفتن به این معنا بگیریم که من که مجبورم، مگه من عروسه که خیمه شب بازی نیستم، پس چرا از من سوال میکنی؟ و یا به این معنا که شاید بزرگترین سوال فلسفی زندگی خودکشی باشه. اما بعضی دیگر از فیلسوفان نظرشون این بود که به این تراژدی بله بگیم. نیچه یکی از کسانی بود که البته خودش در زندگیش عملا به این تراژدی بله نگفت، ولی تجویز کرد بله گفتن به زندگی. این که به این تراژدی بله نگفت البته رأی یونگ در کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه، ولی در آثار خودش مثل زرتشت مثل نگرش دیونیزوسی به جهان به آدم ها این رو گفت که این یه تراژدی است، ولی یک تراژدی است که شما میتونید به این تراژدی بله بگید، مثل تماشاگر یک تراژدی که تراژدی رو میپذیره، مثل یک بازیگر یک تراژدی که به زیباترین شکل ممکن بازی میکنه این تراژدی رو و همه تحسین میکنن شکوه این اثر هنری تراژیک رو. یا رولومی استاد اروین یالوم که یک جمله معروفی رو اروین یالوم در اغلب کتاباش از رولومی نقل میکنه، میگه بعضی ها وام زندگی را نمیپذیرن چون از اقساط آن وحشت دارن. یعنی زندگی که الان یه وامی بد داده 20 سال 2 سال 2 روز، این وام زندگی رو بپذیر، اقساطش هم مرده دیگه بهت میده. مثل اینکه میگه کسی چیزی رو امانت نمیگیره چون از پس دادن آن وحشت داره. میگه ببین این کتاب قشنگ، این عروسک قشنگ، این ویلای من 2 روز امانت، میگه نه، یا به اینا اسم من سند میزنی یا اصلا من 2 روزم نمیام توی اون ویلا، اون عروسکم 2 روز باش بازی نمیکنم، اون کتابم 2 ماه رو امانت نده، ترجیح میدم کتاب رو نخونم، تو اون ویلام نرم، اون عروسکم دست نگیرم، اما اون لحظه‌ای که اونو از من میگیری هم اون درد کندگی رو تجربه نکنم. رولومی راجع به این روی کرد به جهان که در واقع نگفتن به تراژدی جهانه، این عبارت رو به کار میبره، میگه که بعضی ها وام زندگی را نمیپذیرند یا امانت زندگی را نمیپذیرند چون از اقساط آن یا از واپس دادن اون وحشت دارند. هر حال این فیلسوفان فیلسوفانی هستند که آری گفتن به تراژدی
کامو که رمانه
ولی ته مبارزه شکست دیگه، یعنی دکتر در واقع تمام طول تا اون سعی میکنه بجنگه و اعتراض کنه، ولی در انتها خود دکتر کسی است که میمیره و در واقع همسرش رو میتونه ببینه. آره، و در واقع آلبرت کامو وقتی که میگه من اعتراض میکنم پس هستم، من اسیان میکنم ربل، من اسیان میکنم پس هستم، در واقع میگه که باید به زندگی نبگی، نه حالا نگفتن لزومن به معنی خودکشی، نگفتن به معنی بیگانه بودن، به معنی درگیر نشدن. البته خب آلبرت کامو چون آرایشو در اثنای رمان و نمایش بیان میکنه، چند تا مقاله فلسفی داره، بنابراین خیلی وقتا ما ممکنه که بر اساس اینکه به کجای قصه فوکوس میکنیم نظرمون متفاوت باشه.
توهم عالی به زندگی نگاه بکنیم
به
انتقال
میکنه
و میگه ما باید
مسلم بکنیم و از این نگاهی آرا سرگیت کرد. مرسی. خب حالا در مقابل این زندگی، در مقابل این تراژدی زندگی، آری گفتن در واقع همون چیزیست که نیچه تجویز میکنه و خیام هم همونه تجویز میکنه. شما میبینید که خیام مرتب داره میگه خوش باش، یعنی همش به مرگ اشاره میکنه تا به ما بگید که مرگ هست، مرگ هست، مرگ هست و زندگی تراژدیست. اما تهدهش مثل رولومه میگه که وام زندگی رو بپذیر و در واقع خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماهروخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، ای نیست کنون چو هستی خوش باش، یا از نیستی کنون چو هستی خوش باش. یا اینکه با وجودی که میگه پیمانه چو سر رود چه شیرین و چه تلخ، اما با این حال میگه که این پیمانه رو بزن بشکن، بلکه میگه خوش باش که بعد از من و تو ماه وسی از سرخ و غره آید از غره به سرخ. یعنی اگر الان وقت داری ماه رو نگاه کنی، نگاش کن و خوش بگذرون که این فرصت محدوده، این سینما رو خالی میکنن، ما میریم بیرون دیگه میتونیم این سینما رو ببینیم. و اون جایی هم که هوارد هی درست میکنه و هی ویران میکنه، باز من رو یاد این شعر خیام میندازه که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه عشق بر جبین میزندش، این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. به نوعی انگار که هوارد میخواد همون داستان رو تکرار بکنه و این بار خودش اونی باشه که میسازه و میشکنه. این مکانیسم دفاعی رو در روانکاوی بهش میگیم در واقع ریاکشن فورمیشن و عرض کنم که ایدنتیفیکیشن وید اگرسور. ریاکشن فورمیشن یا وارونه سازی، یعنی من قربانی یک ماجرا بودم، حالا جام رو عوض میکنم، من میرم توی همون نمایش اما در نقش معکوس قرار میگیرم تا در واقع یک ماسکولین پروتست به قول آدلری اعتراض نرینه بکنم به جهان و بگم آها من حالا نوبت منه، و و در واقع ایدنتیفیکیشن وید اگرسور یا همانندسازی با پرخاشگران، یعنی من به جای اینکه قربانی باشم حالا میشم پرخاشگر، به جای اینکه شکنجه شونده باشم حالا میشم شکنجهگر. و چرا این کارو میکنم؟ چون این بازی داره به من میگه کنترل دست توست. به جای اون احساس فرودستی و اینفریوریتی که کنترل در دست تو نیست، حالا من احساس فرادستی پیدا میکنم. پس من دارم اون بازی رو هی بازسازی میکنم و اینجوری در واقع وارد داره خودش رو تسکین میده و همینطور داره یک نگفتن به تراژدی جهان داره. غذا نمیخوره، جواب سلام کسی رو نمیده، با راجب غمش با کسی صحبت نمیکنه، اجاره خونش هم نمیده و با همه داره در واقع دعوا میکنه. چرا؟ چون داره به کل جهان نمیگه، پس به اجزای جهان داره نمیگه. این فرایند سوگواری رو الیزابت کوبلر-راس، روانپزشک سوئیسی آمریکایی، یعنی سوئیسی که بعداً با آمریکا مهاجرت کرد، در این نمودار دبلیو شکل کشیده که وقتی ما آدم‌ها در معرض یک در واقع یک تهدید جدی قرار می‌گیریم، تهدید به جان خودمون یا عزیزانمون، این فرایند نیست که پیدا می‌کنیم. اولین ماجرا شک اند دینایل، شک و انکار، یعنی به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که نه دکتر اشتباه تشخیص داده، اصلا این یک بیماری سرطانی نیست بلکه یه آلرژیه و من خوب میشم، خودم خوب میشم، برم یه دور بزنم مثلا خوب میشم. بگیم ببین این آزمایش نشون میده که این پلاکت تو اینقدر، یه گلگل سفیده تو اینقدر، یه گلگل قرمز تو اینقدر، بعد این سلول های پیشتاز اینقدر زیاد شدن و اینجوری شده. یه دکتر از این حرفا زیاد میده. 450 سال پیش میخواستن بابای منو بکشن، هنوز زنده است. بهش گفتن تو سرطان ریه داری، بعد معلوم شد سرما خورده، اما هنوز هم شده. این بچه ما مثلا وقتی که بچه بود دلش پیچ میداد، رفتیمش دکتر گفت که مثلا آندوسکوپی کنیم کولونوسکوپی کنیم، این خیلی خطرناکه، نکردیم، الانم سرما رو برنده 88 کیلو هم وزنشه. این اون مرحله است که وقتی ما اول با یک ترومای مواجه میشیم میریم توی شوک و این کار، اما بعدا نشون میده که نه، مثل اینکه اینجوری نیست، مثل اینکه واقعا یه چیزی وجود داره. اون وقت میریم تو حال بعدهامون، که حال بعدهامون میتونه در واقع خشم باشه، میتونه غم باشه، دیپرشن و دیسپیر میتونه باشه، انگر میتونه باشه. که شما در هوار بیشتر انگر رو میبینید، اونگاه که اعتراض داره به جهان و نامه هایی هم که مینوشت، نامه هاش این بوده، شما میگفت تو یه بیورزه ای، تو یه کارمند میانمایی، منظورش یک کارمند دولت دیگه، هرچی که بالا دست بگه میگه چشم، هرچی که مثلا مشتری میگه وقت گردن کشی میکنه، تو یک کارمند میان مایی به بالا دست خود چشم میگی، به پایین دست خود میگی که برو فردا بیا، چیه چه خبر، برو بشین تو نوبت. در واقع تو داره سعی میکنه اینها دیوالویت بکنه، در حال اونها به زندگیش مسلطه. هم میتونیم بگیم این دوباره یک مکانیسم دفاعی ریاکشن فورمیشنه که کسی که میدونه هیچ قدرتی در برابر اونها نداره وامیسته و به اونها میگه برو تو بیارزه، برو تو تاریخ مصرف گذشته، برو تو توی برگ پوسیده متعفنی. مثلا هم یک مکانیسم دفاعیست، هم یه جوری میشه گفت که در فرایند سوگ یا گریف پروسسینگ داره با انگر مواجه میشه. چرا؟ برای اینکه با انگر اگه مواجه نشه اون وقت با غم مواجه میشه، چون میدید که به همه نمیده و خشن هم نمیده، اما وقتی که نش برداشت میشه بلافاصله اشکش در میاد، یعنی نمیشینه که جلسه گروه خودیاری، چون اگر بگه اولیویا حالا باید گریه کنه، اگر گریه کنه میره تو موضع ضعف، میره دوباره تو موضع آسیب پذیری، تو موضعی که یکی دستش باید بگیره، توی موضعی که یکی باید بهش نوازش کنه، و اون میخواد به زندگی نبگه، به تراژدی زندگی میخواد نبگه. چطور دست یکی رو بگیره؟ چطور به یکی بگه کمکم کن؟ چطور برای یکی بشینه اشک بریزه؟ در نتیجه در واقع شما بیشتر میبینید که هوار در موضع انگر هست، ولی میتونه یک نفر در تراژدی زندگی در موضع دسپیر قرار بگیره و بگه که من غمگینم، من افسردم، من به خودکشی فکر میکنم، من گریه میکنم، و در اونجا گیر بکنه. این وسط شما میگه یه پیک رفته بالا، بارگینینگ، یعنی ما یه راه دیگه هم داریم. بارگینینگ یعنی چانه زنی. چانه زنی یعنی این که همین معناهایی رو پدیده بدیم که تراژدی رو تبدیل به کمدی کنیم. ما در واقع داریم چانه زنی میکنیم، میگیم نه این تراژدی تراژدی هم نیست، فصل بعدش کمدی میشود، این تراژدی خیلی هم تراژدی نیست، توش زنگ تفریح هم داره، ما میگیم خوش میگذرونیم. مثلا این بارگینینگ باعث میشه که حال ما در واقع خوب بشه. یعنی یک روش التیامی است وقتی که ما با دردهای زندگی مواجه هستیم. اما اکسپتنس یا پذیرش یعنی اینکه ما تراژدی رو به همین گونه تراژیک قبولش بکنیم. بارگینگ یا چانه زمین با در واقع یک سطحی از انکار توش وجود داره. اما انکار این گونه است که مثلا میگه من اصلا مریض نیستم. بارگینگ اینجوریه که میگه که آره من مریض هستم، این مریضی هم مریضی لاعلاجی است، اما من میرم کلیسا چند تا سکه طلا نذر میکنم خوب میشم. بنابراین بیماری رو پذیرفته اما محرک بودن بیماری رو نپذیرفته. آفرین حسن، آفرین. الان من دارم بارگینی میکنم، میگم من در ازای اون اینو میدم در اول تو این کار بکن، بارگینی میکنم. خود معنای کمیک دادن هم میشه یه بارگینی، یعنی داره میره ولی داره به کجا میره؟ داره میره تو خونه بالای ابرها و اونجا ازش بهتر از من مراقبت میکنم. مثل یک پلک زدن هم اون تا پلک بزنه من بهش رسیدم. چون زمان در اونجا و زمان در اینجا متفاوته، اونجا یه جور دیگه میگذره، مثلا سیاره نپتونه، اینجا اما زمینه. در نتیجه مثلا سال اونا 850 سال روزه، سال ما مثلا 365 روزه، در نتیجه اون برای اون یه جور دیگه میگذره. اینا همه در واقع بارگینینگ هاییست که باعث میشه با تراژدی زندگی رو ازش در واقع یک کمدی در بیاریم، کاغذ خوابش کنیم. اما اکسپتنس یعنی که این تراژدی رو ببینم و این تراژدی رو تاپ بیارم، یعنی تاپ بیارم و نه نگم، بله بگم. این میشه اکسپتنس، یعنی من به زندگی بنشینم. شامل میگه و من چنان به زندگی نشستم، آنچنان که من به زندگی نشستم هیچ کس به کشتن خود بر نخواست. همچنین چیزی میگه، یادتون هست؟ هیچ کس آنچنان به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم. این زندگی یک تراژدیه و در مقابل این زندگی حقشه که یکی به کشتن خود برخیزد، اما من به اندازه‌ای در واقع این زندگی را زندگی دردناک رو تاب می‌آورم که از این که یکی پاشه و نبگه، این نشستن من به زندگی از اون در واقع شجاعت بیشتری لازم داره. یا سهراب میگه مرگ در سایه نشسته است مرا می‌نگرد، اما من با مرگ ریحان میچینم، من با مرگ ودکا مینوشم. من نمیدونم واقعا آیا ودکا ریحان براش مزه مناسبی هست یا نه، ولی احتمالا سهراب این کار میکرده. شاید هم توی ودکا ریحان میزده، ودکا تندار میشده. الان من برای یه سری ایده هایی داشت و اجاره دارم خوده برکرم، حالا سریع ببینم که چه کار میکرده سهراب، متایش چی بوده. شاید من این کار رو بکنم، یه کتاب شعر خوبی از آن برده. برحال این که من در سایه نشسته اما من باش ودکا مینوشم و ریحان میشینم، این یعنی آری گفتن به تراژدی زندگی. در واقع انگار که اولیویا کسی بود که این ببخشید مدلین، مادر اولیویا کسی بود که به این زندگی، به این تراژدی آری گفته بود، به این معنا که گفت که ما هرگز خوب نمیشیم. اون گفت من اومدم اینجا فیکس مای مایند، اومدم اینجا که ذهنم رو جمع جور کنم. گفت که تو هرگز نمیتونی، نیور، هرگز نمیتونی تو فیکس کنی یور مایند. چرا؟ تو بچت مرده. یعنی یه زخمی نیست که تو مثلا بگی که من یه بچه دیگه آوردم اسمم رو گذاشتم اولیویو. حالا به اولیویو که نگاه میکنم فکر میکنم که روح اولیویا در این داره زندگی میکنه. یعنی نه، تو بچت مرده.
تو
آره بله، در واقع این یکی از اون ویژگی از اون بارگینینگ هاست دیگه. اینجا مادلین میگه که نه، ما غمگینیم و ما قرار غمگین بمونیم، ما معترضیم و ما قرار معترض بمونیم، اما به زندگی برگردیم. مثل اینکه مثلا شب کریسمس در تنهایی مادلین نشسته بود اونجا که بره توی جمع خودش رو غرق بکنه و بگه زندگی کن دیگه، مرده تموم شده. نشسته بود و داشت فیلم اولیویا رو نگاه میکرد و میشست توی جمعی که همه اونها داغ دیده بودن و از داغش تعریف میکرد، یک بار، دو بار، صد بار، چهل بار، و ننگ از این داغ بارگینینگ و به دنای فرار کنه و بگه که نه، یکی دیگه جای اون به جای اون، مثلا چهار تا دیگه مثلا من آوردم. در نتیجه آره، در واقع من به زندگی مینشینم با وجود این که میدونم زندگی یک تراژدی هست. خب اینکه چه کسانی میتوانند این زندگی بنشینند با وجود این تراژدی بودن، حالا اونایی که کمدیش میکنن که خب خوش به حالشون، اما اونها که تراژدی میبیننه چگونه میتونن بنشینن؟ این رو یون در واقع پاسخ جالبی بهش داده. یون تحت تاثیر فلسفه چینی خیلی قرار داشته در نظریه پردازی ها. در فلسفه چینی شما این علامت رو میشناسید، علامت تاو یا علامت یین و یان هست که اون قسمت سفیدش که نور هست و گرم هست و نرینه هست و عرض کنم که محکم هست و یانگ هست. اون قسمت سیاهش که تاریک هست و نرم هست و مرطوب هست و انعطاف پذیر هست و سرد هست و مادینه هست. این همینطور که میبینید در واقع یین و یان در شکم هم زاده میشن. یعنی اگر شما این تصویر دو بعدی و سه بعدی ببینید، در واقع اون دوم یین هست در وسط شکم یان و اون دوم یان هست در وسط شکم یین. بنابراین این دوتا با هم معنا پیدا میکنن. اما بر اساس این تئوری یون نظرش این بود که ما یک وجه نرینه روانی یا ماسکولینیتی داریم و یک وجه مادینه روانی یا فمینینیتی داریم. نرینه روانی یا ماسکولینیتی که یون با واژه لاتین آنیموس بیانش کرده، یعنی جان مذکر، ویژگیش این هست تغییر دادن جهان، در حالی که آنیما ویژگیش این هست پذیرش جهان. آنیموس ویژگیش جاه طلبی است، توسعه طلبی است. آنیما ویژگیش قناعته. آنیموس ویژگیش فریاد زدنه، حرف زدنه، تغییر دادنه، متقاعد کردنه، در حالی که آنیما ویژگیش متقاعد شدنه، سکوت کردنه. ویژگی آنیموس حرکت، ویژگی آنیما سکونه، ویژگی آنیموس سرعت، ویژگی آنیما آهستگی است. و این دوتا در واقع دوتا وجه از ما هستن، وجه آنیمایی و وجه آنیموسی، که در درون همه ما، در درون روان همه ما وجود دارن و بسته به محیط و تربیت ممکنه یکی از اینها بیرون آورده بشه. توقعی که از یک پسر داد مثلا ایجاد میشه که مثلا تفنگ دستش میده، یعنی انگار وجه آنیموسیش رو دارن تغذیه میکنن. شمشیر از بابازی دستش میدن، وجه آنیموسیش رو تغذیه میکنن. ماشین دستش میدن، وجه آنیموسیش رو تغذیه میکنن. به یک دختر ممکنه عروسک بدن، وجه آنیماییش رو تغذیه میکنن. این میشه که در مردها بیشتر آنیموس رو میاد و آنیما زیر، در شادو یا در سایه یا در نقطه تاریک قرار میگیره، در حالی که ممکنه که در واقع برعکس این اتفاق بیفته. یعنی ممکنه در یک جامعه هم باشه که یک مردی آنیما تغذیه بشه و آنیماش بیاد بیرون و ما مردهای آنیمایی زیادی داریم، مثلا مردهای عارف مسلک و صوفی منش مردهای آنیمایی هستن، یا به تعبیرشون رو داغوگنی مردهای دیونیزوستای مثل حسین پناهی، مثل جبران خلیل جبران، مثل استاد شهریار، مثل حافظ، اینها مردهای آنیمایی هستند. در مقابل زنان آنیموسی هم داریم، زنانی که می‌جنگن، مبارزه می‌کنن، تغییر میدن جهان رو، مثلا فرض کنید که خانم ایندیرا گاندی، مثل خانم شیرین وادی، مثل خانم آنگلا مرکل، اینها هم زنن ولی زنهای آنیموسی هستن. بنابراین این به کالبد فیزیکی ما و به جنسیت کروموزومی ما در واقع بستگی نداره. همینطور فرهنگ ها هم و تمدن ها هم ممکنه فرهنگ های آنیموسی باشن، ممکنه فرهنگ های آنیمایی باشن. فرهنگ هایی که توشون امپریالیسم وجود داره، یعنی دوست دارن امپراتوری تشکیل بدن، دوست دارن برن اونجا رو بگیرن، برن اونجا رو بگیرن، برن اونجا رو بگیرن، این فرهنگ ها فرهنگ های آنیموسی هستن. در حالی که فرهنگ هایی که مهمان پذیرن، تغییر پذیرن، مهاجم نیستن، امپریالیسم نیستن، اون فرهنگ ها فرهنگ های آنیمایی هستن. حالا هر کدوم از این ویژگی های آنیمایی و آنیموسی یه جایی توی زندگی به درد ما میخوره. این دوتا ماجرا رو آدلر اینجوری میگفت که در واقع ما در این وضعیت کهتری روانی یا در واقع فرودستی انداموار، ارگانیک انفریوریتی، متولد میشیم و زندگی به ما میآموزد که اگر میخواهی کنترل رو به دست بگیری و همیشه مثل یک معلول فرودست نباشی، باید ماسکولین پروتست داشته باشی، باید پاشی از جا تکون بخوری و به قول باب مارلی چی؟ get up don't give up، پاشی و تسلیم هم نشید. این میشه اون ماسکولین پروتست، یه چیزهایی رو باید پاشی و تغییرش بدی. و این ویژگی در واقع زمانی که ما در فرایند اجتماعی شدن قرار میگیریم، ویژگی آنیموسی یا ماسکولین پروتست به دردمون میخوره. یعنی تو به این سطح از رفاه راضی نیستی، خب پاشو یه تکونی بده. حالا اون تکون میتونه شیوه های مختلفی داشته باشه، میتونه به شیوه رمان ببر سفید عرض کنم که آراویند، رمان نویس هندی انتشارات نیلوفر، میتونه به شیوه اون باشه، یعنی پاش پدرخوانده رو بکشی خود جای پدرخوانده شد. میتونه به این شیوه باشه که بیشتر کار کنه، میتونه به این شیوه باشه که خلاق‌تر کار کنه، میتونه به این شیوه باشه که کمتر بخوابی، میتونه به این شیوه باشه که با آدما کانکشن بیشتر برقرار کنی، ولی پاشو اگر راضی نیستی تکونی به خودت بده. اما اون برای قضیه یک مرحله تفرده، اون مرحله است که آدم با تنهایی خودش مواجه میشه، بحران وجودی، یعنی بحرانی که آدم دچار مرگ اندیشی و اون ultimate concerns، اون دغدغه‌های وجودی میشه که از کجا آمدم، آمدن بهر چه بود، به تنهایی و به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را. اونجا هرچی که بدوی، هرچی که بجنگی، هرچی بری حرف بزنی، از دیدگاه یون به جایی نمیرسی. برای مرحله individuation و برای کشف در واقع پذیرش تراژدی جهان، یا به تعبیری کشف معنای جهان، نیاز هست که شما آنیما باشی، یعنی پذیرنده باشی. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اگر قراره یک معنایی پیدا کنیم، معنا باید از درون بیاد، نه اینکه کتاب بخونی به تو بگن، کلاس بری به تو بگن. اون معنا باید از درون تو بجوشه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، سالک بیقرار باش تا که قرار آید. هرچی تو بخوای برسی به جواب، به جواب نمیرسی. تو باید رضایت بدی به نمیدانم خودت تا به قرار برسی. در واقع همون آرزوی بودا به زندگی، به تراژدی زندگی، به این ماندن در نمیدانم و تاب آوردن نمیدانم، ماندن در فشار و تاب آوردن این فشار. این وقتی است که شما وجه آنیمایی در یا مادین روانی در درونتون باشه. در واقع در اجتماعی شدن از نظر یون، ما نیاز به اکستروورژن و برون آیی داریم، در حالی که توی مرحله ایندیویدویشن ما نیاز به اینتروورژن و برون، در واقع درون رفتن و درون رو دیدن داریم. پیاژه هم با دو تا عبارت دیگه ماجرا بیان می‌کنه، میگه ادپتیشن یا سازگاری ما با جهان دو تا وجه داره. گاهی ما جهان رو تغییر میدیم، مثلا گرممون کولر روشن میکنیم، اسم این هست استیمولیشن. گاهی اوقات خودمون رو تغییر میدیم، مثلا هوا گرم میشه، ما مثلا موهامون رو میتراشیم یا مثلا لباسمون رو کم میکنیم، یعنی ما جهان رو میپذیریم، اکومودیشن. بنابراین در این مرحله مرگندیشی زندگی، از نظر یون آن چیزی که به ما کمک میکنه آنیموسی بودن نیست، آنیمایی بودنه. و بنابراین آدم هایی که توی زندگی با وجه آنیمایی زندگی بیشتر سر و کار دارن، یا به قول نیچه با نگاه دیونیزوسی با جهان مواجه میشن، با شعر و با تنهایی با اینها عجین هستن، اینها بیشتر میتوانن این تراژدی رو بپذیرن تا اونهایی که توی زندگی سوپرمن بودن، اسپایدرمن بودن، دنیا رو تغییر میدادن، دنیا رو در واقع برهم زنن از هر غیر مرادم گردن. اینها وقتی که مواجه میشن با مرگ، اینها کمتر میتوانن با مرگ سازگار بشن. آره، در واقع آره، هوبارد چون یه آدمی بوده که لیدر بوده و پیش می‌برده، بنابراین یه جوری اصلا یه جوری آنیموسی با این ماجرا مواجه می‌شده. مثل فولاد می‌مونه که فولاد خیلی سخت می‌شه، ولی وقتی که شکسته، در حالی که آب همش در حال شکستنه ولی هیچ وقت هم نمی‌شکنه. در واقع آنیما که مدلین در واقع اون رو نماینده کرد، در مقابل آنیموس که هوبارد رو نماینده کرد. یه فیلم دیگه در این حوزه می‌خوام بهتون معرفی کنم که دو ماه سه ماه پیش هم ما تحلیلش رو داشتیم، ولی خب الان دیگه تحلیلش رو به این زودی نداریم. فیلم جوانی مال پائولو سورنتینو. این فیلم هم دقیقاً دو تا دوست رو نشون میده که با هم دیگه بزرگ شدن، ولی یکی وقتی که با بن‌بست زندگی مواجه میشه در هم میشکنه و خودکشی میکنه، ولی اون یکی دیگه وقتی که با بن‌بست زندگی مواجه میشه در هم نمیشکنه. بعد ویژگی این دو دوست اینه که یکیشون کار سینما میکنه و سینما هم با دیدن ارتباط داره و دیدن فعاله، در واقع ما تصمیم بگیریم کجا رو ببینیم و کی چشمامون رو ببندیم، در حالی که اون دوستی که فرو نمیشکنه با موسیقی سر و کار داره و موسیقی صدا منفعلانه است، چون ما نمیتونیم گوشمون رو در واقع تصمیم بگیریم چه صداهایی توش میاد چه صداهایی توش نمیاد. حالا البته استعاره ای دارم راجبش صحبت میکنم، اگر ما میتونیم گوشمون رو ببینیم یه وقتی ممکن نتونیم چشمامون رو ببندیم. در نتیجه آدمهایی که به نوعی آنیموسی زندگی میکنن در پذیرش تراژدی جهان و در سوگواری براشون مشکل تره که به اکسپتنس برسن. اونها یا در دینایل میمونن یا در انگر میمونن یا در بارگینی. آدم هایی که آنیمایی زندگی میکنن یا در بارگینینگ میرن یا در دپرشن میرن یا به اکسپتنس میرسن. یعنی این زاویه، این بازوی دبلیو مال آنیمایاست، این قسمتش مال آنیموسیات. هر دوشون البته یه قسمت در واقع گیر افتادن دارن. آنیموسیا در خشم گیر میفتن، آنیمایا در غم گیر میفتن. هر دوشون ممکنه در بارگینینگ گیر بیفتن، ولی اونی که میتواند تراژدی رو ببیند و بپذیره و تاب بیاره اونی هست که بچه آنیماییش توی زندگی فعال شده. اریک اریکسون هم که روانکاو دیگری هست. جان بله
سوال الان بپرسیم
بذاریم آخر بپرسیم، من دیگه زیر تموم میکنم تا 20 دقیقه بعد نیم ساعت آخر سوال. اریک اریکسون نظرش این هست که ماجرا در این آسونی نیست آنیمایی بودن یا آنیموسی بودن، بلکه ما در هر مرحله از زندگیمون در واقع انگار یک نردبانی زندگی داره که مراحل مختلف رشدی ما روی اون نردبان به صورت پله‌های مختلف خودش رو نشون میده و 8 تا پله داره که ما باید از هر پله عبور کنیم تا به پله بعد برسیم. نمیتونیم پله‌های قبلی رو ازش عبور نکرده باشیم و به پله‌های بعدی بخوایم برسیم. در نتیجه اگر یک آدمی ممکنه در مقابل مرگ زندگی به جای اینکه به یک پریشانی برسه به یک پارچگی برسه و به جای دیسپیر به اینتگریتی برسه، این آدم باید 7 مرحله قبلی زندگی رو گذرونده باشه. یعنی توی مرحله اول زندگی، یک سال دو سال اول زندگی، به اعتماد بنیادی یا بیسیک تراست رسیده باشه. توی 3-4 سال 5 سالگی باید به خودگردانی و اتونومی رسیده باشه به جای شرم و تردید. توی مرحله بعد باید به ابتکار و اینیتیتیونس و کریتیویتی رسیده باشه به جای گیلت فیلینگ. توی مرحله بعد به جای اینفریوریتی باید به اینداستری، همون ماسکولین پروتست، دسترسی پیدا کرده باشه. تو مرحله نوجوانی باید به آیدنتیتی رسیده باشه، به هویت رسیده باشه و از سردرگمی نقش در اومده باشه. و در مرحله جوانی باید به صمیمیت، اینتیمیسی رسیده باشه و بر تنهایی غلبه کرده باشه. و در میانسالی به مولد بودن و پروداکتیویتی رسیده باشه و بر در واقع استاگنیشن یا بی‌حاصلی غلبه کرده باشه. یعنی ماجرا پیچیده تر از اونه. آدم هایی میتوانند بپذیرند که گویا مراحل قبلی زندگی رو گذروندن، کارشون تمام شده، حالا به اون نقطه رسیدن که خب من اون جایی که باید به عنوان یک کمدی به زندگی نگاه میکردم و باید جنگجو می بودن و باید آپولونی با واضح کردن و شفاف کردن و اصول پیش می رفتن پیش رفتن، دیگه جواب نمیده. اینجا یه جاییست که دیگه جواب نمیده. مولانا تشبیه خیلی قشنگی داره، در واقع استعاره جالبی داره که میگه شما با مرکبتون میرسید پای دریا. وقتی پای دریا برسید، هرچه هم مرکب شما قوی باشه، دیگه اون مرکب توی دریا کارایی نداره. در نتیجه شما مجبورید که این مرکب رو زمین بگذارید چون میخواید توی دریا برید. بنابراین برای از نظر اریک اریکسون، برای کسی که اون مراحلی که باید مرکب باید طی کرده حالا وقتی میرسه میگه خب هر کاری که لازم بوده کردم، اینجا انگار به روز تسلیم و رضا و تاب آوردن تراژدی زندگی چیز دیگری وجود نداره. یه بحث جالبی که در این فیلم دیدید گروه های خودیاری بود، یعنی آدم هایی که دور هم میشینن و راجب دردهاشون سفره دلگشایی میکنن یا سلف دیسکلوژر میکنن. سفره دلگشایی یا سلف دیسکلوژر یا خود افشا سازی یعنی ادهی که درد مشترک دارن بشینن دردشون رو با دیگران شیر کنن، درمیون بگذارن و دیگران هم دیگران متخصصی نباشن، یعنی نه راهکار بدن، نه تحلیل کنن، نه جمع‌بندی کنن، نه حکم صادر کنن، هیچ کار نکنن، فقط با همدلی و با همدردی گوش بکنن. به نظر میرسه که خب چه کاریه این کارها؟ برای چه باید این کارها رو بکنیم؟ اما تحقیقات زیادی نشون داده که این جلسات خودیاری یا سلف گروپ که تو هیچ متخصصی وجود نداره که تحلیل کنه یا راهکار بده و فقط آدمای همدرد دردشون رو در میون می‌ذارن، در بهبود کیفیت کسانی که یک درد مشترک دارن خیلی کمک کرده. هم اردینیالوم در تحقیقاتش راجع بیماران سرطانی اینو نشون داده و هم این که بیشتر از اردینیالوم دین اورنیش متخصص قلب آمریکایی یک کتابی نوشته با اسم Love and Survival، عشق و زندگی یا عشق و بقا، که به فارسی هم تحت عنوان عشق و زندگی ترجمه شده، انشاءالله تو دانشگاه فردوسی منتشرش کرده. در این کتاب تحقیقات متعددی رو میاره که جلسات گروه های خودیاری برای در واقع بهبود بیماری های مزمن و بیماری های مهلک میتونه اثر درمانی داشته باشه و همینطور میتونه کمک بکنه که آدم ها کیفیت زندگیشون بهتر بشه. اتفاقی که در گروه های خودیاری میفته این است که آدم ها از تنهایی بین فردی در میان، چون وقتی با هر کسی که صحبت میکنن اون انگار درد اونها رو نمیفهمه. مثلا من مراجعی داشتم که پدرش فوت کرده بود و خیلی به هم ریخته بود. خوشبختانه من ازش نپرسیدم پدر چند سالش بود و قبل از این که من بپرسم سعی کردم ساکت باشم، همه حرفاشو بزنه و بعدش اون گفت که من متنفرم از کسانی که تا میگم پدرم فوت کرده و من 3 ساله عزادارشم، به من میگم پدر چند ساله بود و بعد مثلا من میگم 82 ساله، میگم خب ماشاءالله اون خودش کرده بود و این اون این آدم ها اصلا انگار که متوجه نیستن این پدر من بود و من عاشقش بودم و اصلا 102 ساله بود 20 ساله بود، من غمگینم، من دردمندم و این در واقع سوال منو بیشتر اذیت میکنه. آدم ها وقتی در مقابل کسی قرار میگیرن که یا درکشون نمیکنه یا خیلی عجله داره برای که اونها بهبودی بده، یعنی عجله آنیموسی داره و میگه که خب میتونی ریلکسیشن هم تمرین کنی، میخوای این کارم بکنی، در واقع تجویز میکنه یا تهدید میکنه، این آدم ها ممکنه حالشون بدتر بشه. اما وقتی در جای قرار میگیرن که با همدلی و با همدردی همدردان خودشون رو میبینن و احساس میکنن که این درد فقط مال من نیست، پس من نیستم که بد بودم، بد عمل کردم و احساساتی هم که الان پیدا کردم بد نیست، این احساسات برای یک دردمند در واقع طبیعی هست، این آدم ها در بهبودیشون این گروه های خودیاری خیلی نقش خوبی بازی میکنه و در واقع این تلنگری که اون بازی و اون هم بازیگران به هوار زدن باعث این شد که برگرده به گروه های خودیاری و شاید بیشتر از اون بازی ها چیزی که در بهبود هوار نقش داشت این بود که با رفتن به گروه خودیاری در واقع به سلف دیسکلوجر رسید و سلف دیسکلوجر یا خود افشاسازی یا سفره دلگوشایی یک امر آنیماییست. چرا؟ اینکه ما خودمون رو آسیب پذیر میکنیم وقتی دیگران عشق ما رو ببینن، خودمون رو آسیب پذیر میکنیم وقتی دیگران خشم ما رو ببینن، خودمون رو آسیب پذیر میکنیم. اما وقتی ساکتیم، یعنی بگیم که اسم بچه چی بود نمیگیم، یعنی در واقع خودم رو آسیب پذیر نمیکنم، نمیخوام شما بغضم رو ببینید، در نتیجه کنترل میخوام، همه کنترل ها از دست نرفته ها، یعنی طرف از اسب افتاده زیر شده نمیکنه، همه کنترل ها از دست نرفته، حالا بغضم رو میخوام کنترل کنم، اشکم رو میخوام کنترل کنم. در گروه خودیاری آمدن در واقع از یک طرف من رو از فردیت به جمعیت میرسونه و این هم یک امر آنیمایست در واقع، در برای مردها ایندیویدوالیسم، یعنی خودت پرو جلو، بی استرانگ، قوی باش، هاریا زود باش، دونت بیلان، تعلق نداشته باش، دونت فیل، احساس نداشته باش، اینا امور آنیموسی است. اما وقتی که فرد احساسش رو بیان میکنه و با دیگران به اشتراک میذاره و آسیب پذیر میکنه خودش رو و اعتراف میکنه به ضعیف بودن خودش، در واقع اینها امور آنیمایست. بنابراین میشه گفت گروه های خودیاری میتونه کمک کنه که ما از اون امر، از اون وجه روانی آنیموسی به وجه روانی آنیمایی بریم و از این حیث به ما میتونه کمک بکنه. و اما راجع به این بازیگران، چیزی که خیلی جالب بود این بود که در واقع نقش اینها شبیه کسانی است که میخوان زندگی رو برای دیگران کمدی کنن در حالی که خودشون هم در زندگی خودشون نمیتونن تراژدی زندگی رو حل کنن. یعنی 3 نفر شما دیدید که اولا که به شدت در واقع ناکام بودن از نظر شغلی، یعنی در یک زیرزمینی داشتن تمرین میکردن که به قول سیمون فکر کردن اینجا یه انباری هست و هیچ اسپانسری هم تاجشون رو قبول نمی‌کرد. دوم این بود که بریجیت گفت من رویام این بود که هزاران نفر برای من دست بزنن، حالا با دادن 20,000 دلار فکر می‌کنی من پیروز شدم؟ بعد سیمون براش دست زد. یعنی این آدم یک عمر کار هنری کرده، حالا هیچ دست زدنی براش نیست، یعنی ناکامی، عدم موفقیت. رافی فکر می‌کنم اون پسر سیاه پوست نیشه چی بود اسمش؟ آره در واقع یک فرزند رها شده بود، برای اینکه پدر مواد فروش، مادر یک بیمار روانی که در واقع با مثلا تجاوز یا همخوابی یک مواد فروش حامله شده و در دام ولش کردن رفتن و داره در قسمت جنوب شهر زندگی میکنه و داره مواد مصرف میکنه و فکر میکنم حالا برای در یک شرایط بدی داره زندگی میکنه و اما این آدم میخواد در واقع بره به آدم دیگه پاشو اصلا خجالت بکش، یه تکونی به خودت بده، اصلا اینجوری نیست، من یه فرصتم در اختیار تو. و امین که همینطور خودش درگیر این هست که با وجودی که دوست داره به اصول خودش مقید باشه اما خیلی کار مرده، یعنی دوست داره نه بگه ولی آخر میبینی که باید بله بگه برای پول بگیره و بعد نشون میده که نه تنها یه جا کارمنده که دو جا کارمنده که سه جا کارمنده و در واقع با اینکه دوست داره به اصول خودش زندگی بکنه هیچ جایی براش وجود نداره به اصول خودش زندگی بکنه و این سه نفر در واقع خودشون نماد تراژیک بودن زندگی هم. بعد جالبه کوچ هایی که این سه نفر رو میخواستن راه بندازن تا برن و به هوارد بگن که زندگی تراژدی نیست، اونها هم دقیقا خودشون همون مشکلی رو داشتن که اینها قرار بود که نماینده اون موضوع باشن. یعنی در واقع سیمون خودش بیماری صعب العلاج و نزدیک به مرگ داشت، مولتیپل میالوما داشت و بریجیت که مریض بود کسی بود که باش در ارتباط بود و رافی که خودش عرض کنم که رافی که قرار بود که کلر راجع به ماجرای زمان بهش صحبت کنه اما کلر خودش نمونه کسی بود که زمان برش از دست رفته، بلکه دوست داره مادر بشه، حالا فرصت مادر شدن از دست رفته و هی داره توی بانک های اسپرم دنبال مثلا دونور میگرده و این فکر میکنه آیا میتونه به نتیجه برسه، آیا میشه آیا نمیشه. در واقع اون کسی که داره زمان رو راه اندازی میکنه که بره با هوارد بگه زمان اون قدم بعد نیست، خودش با زمان مشکل داره و بالاخره ویت که قراره عرض کنن که امیر رو راه بندازه که نماینده عشق باشه، خودش مشکل اصلی زندگیش عشقه. انقدر در واقع عشقهایی که تلاش کرد، رابطه هایی که تلاش کرد تو اونها با عشق مواجه بشه و نتونسته با عشق مواجه بشه و ته تهش عشق فرزندش هم از دست داده و فرزندش هم ازش نفرت داره. و این به نظر من گرچه خود این فیلم هم دوباره یه چیزی مثل همین بازیگرانه که میخواد ما رو دلخوش آخر فیلم بکنه و بگه آخه خیالم راحت شد و بالاخره هر کی به مقصودش رسید، اما در این حال طنزی که در قضیه وجود داره اینه که اینکه خود این فیلم هم مثل بازی این بازیگران، یعنی کسانی که خودشون در تراژدی هستن ولی دارن سعی می‌کنن بگن ما در تراژدی نیستیم و در نتیجه فکر کنیم با خوب کردن حال دیگران داریم حال خودمون رو خوب می‌کنیم با یه بارگینی دست جمعی. و نکته جالبی بود که تازه در واقع جنبه مثبتش این بود که مدلین حال خوبی پیدا کرده بود با گفتن یک پیرزنی که بهش گفته بود کلاترال بیوتی رو اما یادت باشه که حالا که سوگیداری پیداش کنی. و بعد در آخرین سکانس فیلم، در آخرین صحنه فیلم ما دیدیم که اون زنی که بهش گفت که بیوتیفول کلاترال بیوتی رو پیدا کن همون بریجیت بود، یعنی اون بازیگر بود. یعنی ما آخر فیلم داریم ابهام پیش اومده که آیا اون زن یک فرشته بود، یک حکیمه بود، یا اینکه دوباره اون هم مأمور بود از طرف یک کسی که پول گرفته بود تو برو پهلوش بشین و دل خوشش کن. اگر این روایت های زیبای زندگی رو که ما همش به هم دیگه میگیم تا در واقع کادو پیچی کنیم تراژدی زندگی رو، ما بریم ته تهش و به این نتیجه برسیم اون آدمی هم که داره اینو میگه به اندازه ما داره درد میکشه، اون وقت این باعث این میشه که ما اعتمادمون نسبت به هم از دست بره و دیگه اعتمادمون به هر خوشبینی نسبت به زندگی از دست بره. یعنی این افراط و اغراق در فرستادن پیام‌های تأکیدی و فوروارد کردن تلقینات مثبت که نمیدونم اگه صدای میو میوی گربه ای رو میشنوی که چشماش کوره و دومش هم قطع کردن و یه پاشم از دست رفته، این میو میو یک آواز ساز قشنگی است که موزارت اون رو شنید و از این یک الهام گرفت. اگر یه بچه‌ای رو می‌بینی که مثلا زیر شکنجه یک والد یا والد نما مثلا آشولاش شده بودن بیمارستان، فکر کنی که مثلا مسیح هم پدر نداشت. اینقدر این جمله‌های ترکیبی مثبت اندیشی در واقع کمیک فوروارد میشه که نهایتش ممکنه باعث این بشه که اساساً اگر یه آدمی هم داره به ما تاکید مثبتی میکنه، یعنی دیگه این بیماری مثلا با رژیم غذایی و با ورزش خوب میشه، ما دیگه باورش نکنیم. یعنی اون چیزی که استاد ملکیان در فصل اول کتاب راهی به رهایی در فلسفه اخلاق میگن که بین تقلیل مرارت و تقریر حقیقت کدوم اخلاقی تره، برای اینکه هر دوی اینها دو تا فضیلت اخلاقی است. تقریر حقیقت، اقرار به حقیقت اخلاقی است. تقلیل مرارت و حداقل رسوندن رنج های مردم هم اخلاقی است. اما اگر یه جوری ما در این تعارض قرار بگیریم، در این تعارض که اگر حقیقت رو اقرار کنی، تقریر حقیقت کنی، دیگه تقلیل مرارت نمیتونی بکنی، و اگر تقلیل مرارت کنی اون وقت اونی که رو نمیتونی بکنی، اونجا فضیلت اخلاقی کدوم بیشتر فضیلت اخلاقی است؟ مثلا فکر کنید که مادر بزرگ من رفته باشه، البته خدا رفتگان شما رو بیامرزه، ولی خب مادر بزرگ اسبق من مثلا رفته باشه یه امامزاده و بعد بیاد و بگی که ننه جان مثلا این آرتروز زانو خوب شده از وقتی رفتن امامزاده، بعد من میام کدوم امامزاده که منم برم شاید دندیسی کمرم خوب بشه، بعد میام تحقیقات میکنم میبینم که این امامزاده اصلا توش خالیه، یعنی این امامزاده تازه مثلا 120 سال پیش یه تصمیم گرفتن خواب ببینن که یه امامزادهی رد شده. بعد اگر من بیام تقریر حقیقت کنم بگم ما در دفتر به این اصمان این امامزاده ممکن شاهزادهی باشه ولی امامزاده نیست، خب بعد مادر بزرگ میگه که آخ زانو، آیا این امر اخلاقی است؟ یعنی آیا من حقیقت رو باید به اطلاع مردم برسانم حتی اگر اون حقیقت دردناک باشد؟ یا یعنی اینکه چه کار داره آرتروز بیچاره خوب شده، خب حالا هر کی بوده اونجا یا نبوده آرتروزش خوب شده، تو چه کار داری تقلیل حقیقت؟ این بین فیلسوفان اخلاق راجبش اختلاف نظره. مثلا فیلسوفی گفته قل الحق و ان کان مرا، حق را بگو هر چند تلخ باشد. فیلسوف دیگری گفته که دروغ مصلحت آمیز به زراست فتنه انگیز. اینجا به پاسخ استاد ملکیان بر مبنای آرای اخلاقی سر ویلیام دیوید راس این هست که چون اساساً وقتی ما با هم ارتباط برقرار می‌کنیم پیش‌فرض این ارتباط اعتماد هست، بنابراین ما با هم قرارداد صداقت بستیم، بنابراین هر جا که ما از حقیقت عدول بکنیم در واقع داریم یک اخلاق پیشینی رو میشکنیم، یک قرارداد پیشینی اخلاقی رو میشکنیم، و در نتیجه برای رأی ایشون بر مبنای رأی سر ویلیام دیوید راس این هست که تقلیل حقیقت از تقلیل مرارت بهتر. ولی خب خیلی از فیلسوفان هم هستن مثل سعدی که نظرشون اینه که چرا حقیقت طرف رو تو بگی، بذار دیگری بگی، به تو چه مربوطه، بذار طرف فعلا آروم باشه، حالا فردا بهش میگن که پسرش مثلا افتاده تو دره، تو چه کار داری بگی؟ این دو تا دیدگاه اخلاقی به هر حال یه فیلم خیلی قشنگی هست غیر از اون فیلم جوانی، این فیلم هم بهتون پیشنهاد میکنم به اسم The Invention of Lying، اختراع دروغ. داستان دقیقا همین داستانه، یه شهری هست که همه به هم راستشو میگن، مثلا میگه بچه من خوشگله، میگه نه خیلی بدتر دیده، به نظر من بیشتر به سگت رفته تا به تو رفته. بعد میگه که مثلا چرا نمیادی دیشب مهمونی، گفت حوصله‌تو نداشتم مثلا. یعنی شهریه که همه به هم دارن راست میگن و راسته تلخی هم به هم میگن، یعنی همون قول الحق و امکان مرا رو انگار بر سرلوحه افکارشون نوشتن. اما یه نفر اونجا یه بیماری صعب العلاجی میگیره و داره میمیره، مادر قهرمان فیلم، و داره میمیره و این قهرمان فیلم وقتی میبینه که مادرش چقدر وحشت زده است برای مردن، یه دفعه یه قصه خلق میکنه، میگه مادر تو وقتی دیدی میگه من یه فرشته اومده به سراغم، و مثلا به من گفت مادر وقتی میمیره میره پیش بابا با هم دیگه اونجا دوباره ما عسل و چیزا، مثلا خیلی مادرش راحت میگیره، بعد این اختراع میکنه دروغ و فکر میکنه که چقدر راحت با دروغ میشه کمدی کرد تراژدی زندگی رو و تقلیل مرارت داد، بعد شروع میکنه همینجور دومینووار دروغ گفتن، و بعد به یه نقطه میرسه میگه اگه همینجور دروغ ها بخواد پیش بره، ما اولا در یک کلاف دروغ قرار میگیریم که بعد اینها با هم دیگه دچار تعارض میشه، یعنی دیگه نمیتونیم اینقدر دروغمون رو درست پیش ببریم، یه جایی بالاخره لو میره این ماجرا. معبد کل این بنای خوشبینی و امید ساخته شده فرو می‌ریزه، تمام اون چیزی که انباشتیم یه دفعه می‌سوزونیم. و ثانیا خیلی این دروغگویی میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. یعنی خب تو حالا خوشی پیدا میکنی فکر کنی من مامانتم، خب باشه من مامانت، بعد حالا که من مامانتم پس بیزم از ظرفای ما رو برو بشون، بیزم از خونه مونم جارو کن، من مامانتم دیگه. یعنی خیلی از آدم ها وقتی دروغ های خوش به آدم ها گفتن و زندگی رو کمدی کردن، بعد بابت اون دروغ هایی که حال ما رو خوب کرده از ما خیلی هزینه های گزاف گرفتن، هزینه های خیلی. یعنی هر چی داری مال من در عوض من برای این قصه میگم که تو خوشید بیاد، حالا عشر اموال تو بده، خمس اموال تو بده، اینقدر از اونو بده، اینقدر از اونو بده، این کارو بکن. اینا همه بابت اینکه من یک دروغ شیرینی گفتم که برای تو تقلیل مرارت ایجاد کرده. بنابراین به نظر میرسه که شاید اینکه ما به همدیگر کمک کنیم که شیر کنیم این تراژدی رو با همدیگه و بپذیریم که در واقع ما یک درد مشترک داریم. چیزی که به شکل نمادی در این فیلم اتفاق افتاد این بود که این درد مشترک بود. یعنی انگار که فرزند من نیست که از دست رفته، فرزند تو هم از دست رفته، انگار فرزند منه، انگار فرزند ماست. عشق من نیست که از دست رفته، عشق تو هم از دست رفته. در نتیجه چیزی که در انتهای فیلم به شکل استعاری اتفاق افتاد که فرزندشون یکی بود و اینها یک عشق مشترک از دست رفته داشتن، یعنی در واقع اتفاقی که در یک فضای همیاری و گروه همدلی اتفاق میفته اینه که ما انقدر میشیم گوش میکنیم به دردهای یه نفری که میگه بچه‌م چمدونشو بسته بود رو تخت گذاشته بود و میگفت که مثلا دارم میرم خونه، که ما احساس میکنیم بچه من بود. و وقتی که به این نتیجه میرسیم اون بچه من بود، منم همونقدر دارم درد میکشم از این که دارم میشنوم با تمام وجود که تو داری از بچه من درد میکشی، این ما رو به یه نقطه‌ای میرسونه که انگار اساساً من نیستم، تو نیستی، یک مای کلانی هست که اون حیات داره، که اون عشق داره، که اون داره زندگی میکنه، که اون داره تولید مثل میکنه، که اون داره در واقع میزاد و اون هست. و در واقع من از جزء بودن خود وقتی به کل میرسم، از این انفرادی بودن و کسرت به یک وحدت و اجتماع و جمعیت میرسم، اون موقع این تراژدی به این شکل برای من قابل پذیرش میشه که از شکم این تاناتوس یک لیبیدوی دیگری میاد بیرون، از شکم این لوگوس یک اروس دیگری میاد بیرون که من نیستم، اما زندگی هست، زندگی داره ادامه پیدا میکنه و یه آدم دیگه اشتبازی میکنه چه فرق میکنه، یه آدم دیگه درد میکشه چه فرق میکنه. و در واقع من به یک روح جمعی میرسم و این رسیدن به روح جمعی یکی دیگر از اون حالتهای آنیمایی است که در واقع ما در دردها و رنجها وقتی به اون نقطه برسیم اون وقت میتونیم از فرایند سوگ رو به سمت اکسپتنس طی کنیم. بله بله بله، همین. مرسی از حوصله‌تون. دیگه سوالات